ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در شبانگاه جمعه 9 آذر 1397 من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله خبری. در ابتدا سری بزنیم به دنیای خبرها با حمید فاطمی و خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان رو بشنویم. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خوش اومدید.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اجلاس سران گروه 20 کشوری که دارای قوی ترین اقتصادهای جهان هستند، معروف گروه 20 یا G20، امروز جمعه در آرژانتین و در سایه تنش میان برخی از رهبران جهان آغاز به کار کرد. در حاشیه این نشست آمریکا، کانادا و مکزیک توافقنامه بازرگانی جدیدی امضا کردند که جایگزین پیمان موسوم به نفتا می شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتری نوشت دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به دلیل توقیف قایق‌های نظامی اوکراین سوی روسیه لغو کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیست که در یک ماه گذشته به دست داشتن در قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد متهم شده، یکی دیگر از مهمانان نشست گروه 20 است. یک قطار مسافربری کره جنوبی روز جمعه برای اولین بار پس از 10 سال از مرز گذشت و وارد خاک همسایه شمالی این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسافران این قطار مهندسان راه آهن هستند که ماموریتشان رسیدگی به خط ریلی فرسوده کره شمالی و آماده سازی شبکه ریلی میان دو کشور است. بر این قطار پارچه نصب بود که بر آن نوشته شده بود اسب آهنین اکنون به سوی عصر صلح و رفاه می‌تازد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرده است که تنها در مهر ماه سال جاری بیش از 99 میلیارد تومان پرونده تخلف قاچاق کالا تشکیل شده. به گزارش خبرگزاری مهر، ماشینالات و وسایل مکانیکی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و اوراق بهادار بالاترین درصد کالاهای قاچاق را تشکیل دادند. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران پیش از این خبر داده بود در سال 96 بیش از 12 میلیارد دلار قاچاق کالا صورت گرفته است. با این همه به گفته احمد انارکی محمدی نماینده مجلس، حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش یافته است. شرکت پتروشیمی فرموزای تایوان میگوید به دلیل فقدان مکانیزم پرداخت پول به رغم معافیت از تحریم‌های دولت آمریکا از ایران نفت نمی‌خرد. کی لین سخنگوی فرموزا به خبرگزاری رویترز گفته است که بخشی از جای خالی نفت ایران را با نفت خام عراق پر خواهد کرد. تصمیم شرکت فرموزا نشان دهنده چالش‌های پیش روی تهران برای فروش نفت خود علی‌رغم معافیت‌های آمریکا به خریداران سنتی نفت ایران است. بر اساس قرارداد بلند مدت شرکت فرموزا با شرکت ملی نفت ایران، این شرکت هر 3 ماه 2 میلیون بشکه نفت از ایران می‌خرد. این شرکت آخرین بار در پایان ماه اوت 2 میلیون بشکه نفت از ایران خرید که در اواسط ماه سپتامبر به طرف تایوانی تحویل داده شد. میزان صادرات نفت ایران به خریداران عمده آسیایی در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان آن در 5 سال گذشته رسیده است. به گزارش رویترز، چین، ژاپن، کره جنوبی و هند در ماه اکتبر در مجموع از ایران 762 هزار بشکه در روز نفت خریدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 56% کاهش نشان می‌دهد. این میزان کمترین مقدار ثبت شده فروش نفت ایران به خریداران آسیایی از اکتبر سال 2013 تا کنون است. و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هدف موشک‌های اسرائیلی در حملات روز پنجشنبه یک انبار تسلیحات متعلق به ایران در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه بوده است. این انبار در منطقه جبل منعا در حومه جنوبی دمشق متعلق به سپاه پاسداران و حزب الله است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی، شنونده خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان بودید. اما پس از خبرها گذری داشته باشیم بر آنچه در این مجله خبری تقدیم شما خواهد شد. اتهاماتی تکراری علیه ایران. این بار نوبت به برایان هوک رسید. حمایت از حوثی‌ها، کمک به طالبان.
منتها اینکه آمریکایی‌ها بیش از پیش دارن اینو بزرگ می‌کنن و عنوان می‌کنن، یه مقدار مسائل داخلی آمریکا هم برمی‌گرده.
اعدام در ملأ عام، داستانی که پایان نمی‌یابد.
در دو سه هفته گذشته آمار اعدام‌ها شدیداً بالا رفته و گزارش‌ها حاکی از این است که اعدام‌های بیشتری رو پیش رو داریم.
مسکن بی مسکن، قیمت آپارتمان در تهران 92% رشد کرد و مستندهای ایرانی روی پرده سینماهای کلن.
ما میخواییم اصلا آزمایش کنیم کسانی که در خارج از کشور هستن علاقه دارند برن سینمای مستند ایرانی رو ببینن.
اما اینها همه ی آن چیزی نیست که در این مجله خبری شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد. با من همراه باشید. روز پنجشنبه آمریکا در یک مرکز نظامی در واشنگتن نمایشگاهی دیگر از ابزار و تسلیحات نظامی برگزار کرد که به ادعای آمریکا طراحی و تولید ایرانند و از سوی ایران در اختیار حوثی‌های یمن و طالبان افغانستان قرار گرفتند. سفارت ایران در افغانستان با انتشار بیانیه اتهامات ذکر شده را رد کرده و حمایت نظامی ایران از طالبان افغانستان را کذب محض و پیرو مخدوش کردن روابط حسنه میان ایران و افغانستان نامیده است. سمیرا قرایی و گزارشی درباره اتهامات مطروح به ایران.
دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه ایران را متهم به نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل در یمن کرد و گفت ایران همچنان برای حوثی‌ها در یمن تسلیحات می‌فرستد و همچنین از طالبان افغانستانی حمایت نظامی می‌کند. برایان هوک، نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در مسائل مربوط به ایران، روز پنجشنبه در یک مرکز نظامی در واشنگتن تسلیحات و قطعاتی از تسلیحات را به عنوان مدارک ثابت کننده کمک‌های نظامی ایران به نمایش گذاشت. این قطعات از بحرین، افغانستان و یمن به دست آمدند و به زعم آقای هوک نشان دهنده تهدیدات شدید و رو به افزایش ایرانند.
تهدیدات ایران رو به افزایش است و اگر ما اقدامی انجام ندهیم، خطر افزایش تنش‌ها در منطقه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از زمان کنفرانس خبری نیکی هیلی، پشتیبانی ایران از حوثی‌ها عمیق‌تر شده، حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان افزایش یافته و تلاش‌های ایران برای کاهش ثبات منطقه نیز بیشتر شده.
اشاره آقای هوک به کنفرانس خبری و نمایشگاهی است که سال گذشته نیکی هیلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، برگزار کرد و طی آن به حمایت‌های نظامی ایران از حوثی‌های یمن اشاره کرد و ابزار و ادوات جنگی نیز نمایش داد. در نشست برایان هوک همچنین یک فروند موشک زمین به هوای صیاد دو به نمایش گذاشته شده است که آقای هوک درباره آن این گونه می‌گوید:
امروز ما موشک زمین به هوای صیاد دو را به شما نشان می دهیم. این موشک در ایران طراحی و ساخته شده و روی آن نوشته شده موشک صیاد. این عبارات کاملا خوانای فارسی نشان می دهد که برای ایران اهمیتی ندارد که نشان دهد در حال زیر پا گذاشتن تحریم های سازمان ملل.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل منطقه، معتقد است ایران مشکلی با عمومی کردن حمایت هایش از حوثی ها ندارد.
میشه گفت اگرم به لحاظ کمیت افزایش پیدا نکرده باشه، ولی بیش از پیش خود ایران ابایی نکرده که این حمایت رو علنی بکنه. میدونیم که قبلا اصولا انکار میکردند، ولی خب خودشون حتی در این اجلاس اخیری که برای حمایت از یمن در تهران برگزار شد و رهبران سپاه و بسیج صحبت کردند و اونجا عنوان شد که ما باید علنی بکنیم این حمایتمون، نباید این همه مخفی کاری بکنیم. منتها اینکه آمریکایی‌ها بیش از پیش دارن اینو بزرگ میکنن و عنوان میکنند، یه مقدار مسائل داخلی آمریکا هم برمیگرده به بحثی که در سنا مطرح کردن قطع بکنن حمایت از عربستان سعودی، در حالی که دولت ترامپ موافق این نیست و میخواد همچنان به حمایت از عربستان در جنگ با یمن ادامه بده.
در این نشست همچنین راکت توپخانه فجر به نمایش درآمد که به گفته آقای هوک در ولایت هلمند افغانستان کشف شده و نشان میدهد ایران از طالبان حمایت نظامی می‌کند. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، معتقد است حمایت ایران از طالبان با توجه به ظهور داعش در افغانستان امری دور از ذهن نیست.
ایران هم در مورد افغانستان و هم در مورد عراق بعد از سقوط طالبان و بعد از سقوط صدام حسین سیاست دوگانه‌ای رو پیش برده. از طرفی این خوشحال بوده یا استقبال کرده که به هر صورت این رژیمایی که به نوعی دشمنش بودن یا باهاشون مشکل داشته سرنگون شدن، ولی در عین حال تلاش هم داشته که فشار معینی رو رو سر آمریکا در این کشورها نگه بداره که اونطور که توی تهران گفته میشه اینا جا خوش نکنن و برن. به این اعتبار ما می‌بینیم که به خصوص با طالبان دست کم از سال 1390 رابطه ایران و طالبان چیز پنهانی نیست. در این حال خب داعش در افغانستان سر برآورده و طبیعیه که در برابر نیروی مثل داعش طالبان رو ترجیح بده ایران.
نشست برایان هوک متعاقب جلسه روز چهارشنبه در سنای آمریکا با حضور وزرای خارجه و دفاع برگزار شد که بخشی از آن به مسئله حمایت نظامی آمریکا از عربستان و متحدانش در جنگ یمن اختصاص داشت و سنای آمریکا پس از آن موافقت خود را با بررسی قطعنامه پایان دادن به حمایت از عربستان در جنگ یمن اعلام کرد. از حبیب حسینی فرد، کارشناس امور منطقه، میپرسم آیا کنفرانس خبری برایان هوک و ایجاد فشار بر ایران در رابطه با یمن از یک سو و موافقت سنا با قطعنامه پایان دادن به حمایت از عربستان در بحران یمن از سوی دیگر میتواند نشان دهنده یک استراتژی تازه از سوی آمریکا در قبال یمن باشد؟
خب دست کم بعد از جریان خاشقچی این فشار اخلاقی تو عرصه بین المللی شکل گرفت که آیا ادامه حمایت غرب از عربستان و سعودی در جنگش با حوثی‌ها درسته یا اون رو هم باید تجدید نظر بشه درش. خب صحبت شد و خود آقای پومپئو و آقای ماتیس اینا مهلت دادن که عربستان سعودی ظرف یک ماه آتش بس اعلام بکنن. منتها به نظر میاد که به لحاظ عملی آنچنان عربستان خودش رو مقید ندیده. به نظر میاد به رغم صحبتی که سازمان ملل کرده که در سوئد میخواد جریان صلح به جریان بیاندازه، همچنان چیزای میدانی و نظامیه که عرصه رو تعیین میکنه و آنچنان ما تحرک و فعالیتی در رابطه با روند صلح نمیبینیم.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در صفحه شخصیش در توییتر با اشاره تلویحی به نمایشگاه آمریکا و سخنرانی برایان هوک، توییتی از سال 2015 خود را مجدداً منتشر کرده است. در آن توییت آقای ظریف خواهان توقف جنگ در یمن، اجرای شدن آتش بس، رسیدن کمک‌های بشردوستانه، گفتگوی ملی و تعیین دولتی عمومی‌تر شده بود. آقای ظریف در توییت تازه خود می‌گوید همچنان همان راه حل‌ها تنها راه حل‌های کارآمد و عملی‌اند. آقای ظریف اتهامات آمریکا به ایران را غیر منطقی و راهی برای پوشاندن جنایات خود و عربستان سعودی نامیده است. ایران همواره کمک نظامی به طالبان افغانستان را رد می‌کند، اما خود را حامی گروه‌های معرفی می‌کند که محورهای مقاومت در منطقه می‌نامد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از اعدام یک جوان 19 ساله مبتلا به بیماری اعصاب و روان در انظار عمومی در شهرستان تفت یزد به اتهام قتل گزارش دادند. سازمان حقوق بشر ایران با هشدار در خصوص اعدام‌ها در ایران، واکنش فوری ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت‌هایی را خواستار شده است که با جمهوری اسلامی ایران روابط دیپلماتیک دارند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، گفتگو کرده. بشنوید.
این فرد که به اتهام قتل پنجشنبه صبح اعدام شد، طبق گزارش‌های رسمی قبلاً در بیمارستان روانی بستری بوده. البته جزئیاتش رو نداریم و بعد از وقتی که این قتل اتفاق می‌افته تا روز اعدام 10 ماه هم بیشتر نگذشته. خب علاوه بر اینکه اعدام و به خصوص اعدام ملأ عام یک مجازات غیر انسانی و تحقیرآمیز هم برای فرد و هم برای جامعه، نکته قابل تأمل اینه که ما قبلاً هم شاهد بودیم که کسانی که بیماری روانی داشتن براشون مجازات اعدام در نظر میگیره وقتی که جرمی رو مرتکب میشن.
منظورتون اینه آقای امیر مقدم پیشتر هم موارد مشابه این واقعه صورت گرفته بود، یعنی اعدام افرادی که دچار مشکلات روانی بودند؟
بله، در سال 2017 در ماه آوریل دو نفر در زندان تبریز با فاصله چند روز اعدام شدند که طبق اطلاعاتی که ما داشتیم هر دو بیماری روانی داشتند و دارو هم استفاده می‌کردند. ما فکر می‌کنیم که تعداد این افراد بیشتر از این چیزی است که ما گزارش می‌دیم، چون شفافیت کافی وجود نداره، اطلاعات کافی هم توسط مطبوعات و مقامات قضایی اعلام نمیشه.
طبق قوانین جمهوری اسلامی آقای امیر مقدم تفاوتی قائل هستند؟ یعنی در مورد افرادی که دچار بیماری هستند در ارتباط با احکام اعدام، مجازات مرگ؟
این باز برمیگردیم به مسئولیت کیفری که چه کسانی میتونن مسئولیت کیفری داشته باشند، و در مورد افرادی که فکر کنم در قوانین جمهوری اسلامی جنون براش استفاده میشه، در اونجا استثناءی وجود داره، ولی ما فکر میکنیم که نحوه دادرسی این افراد، اینکه آیا واقعا پزشک یا متخصص این افراد رو معاینه کرده و به چه صورت اینا میتونن تشخیص بدن که این فرد مسئولیت کیفری میتونه داشته باشه یا نه، این خب هم در زمینه افرادی که بیماری دارن و هم در زمینه کودکان و نوجوانان آنطور که حتی قانون ایران هم پیش بینی کرده بهش عمل نمیشه و متاسفانه حالا علاوه بر ابعاد خشونت‌آمیز اعدام و اعدام عام، مثلا ما میخوایم که هم مقامات در ایران و هم جامعه جهانی مورد توجه قرار بدن که هم دادرسی عادلانه وجود داشته باشه و هم مسئله مسئولیت کیفری خصوص برای افرادی که بیماری روانی دارند و برای نوجوانان به این عمل شد.
همین فردی که اعدام شد در ملأ عام و گزارش شده که گرفتار مشکلات روانی بوده، 19 سال سنش گزارش شده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران، سازمانی که شما سخنگوش هستین، نسبت به وضعیت اعدام ها و مجازات مرگ در ایران هشدار داده. سیر اعدام ها همچنان تداوم داشته در جمهوری اسلامی، در این باره بگین چگونه است که این سیر همچنان با شدت و حدت ادامه داره؟ عمدتاً هم عنوان میشه که اینها افرادی هستند که اتهامشون یا جرمشون تجاوز به عنف بوده یا قتل بوده، اکثرا هم که جوان هستن.
بله، اکثر این افراد به اتهام قتل به اعدام محکوم شدن و اکثرا جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. حالا از این فردی که روز پنجشنبه به اتهام قتل اعدام شد و قبلا هم در بیمارستان بستری بوده به علل روانی، خب این افراد جزء ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. اون چیزی که ما می‌بینیم، گزارش‌های ما نشون میدن اینه که در دو سه هفته گذشته آمار اعدام‌ها شدیداً بالا رفته، طوری که در این دو هفته بیش از 20 نفر در ایران اعدام شدند و گزارش ها حاکی از این است که اعدام های بیشتری رو پیش رو داریم. برای مثال روز شنبه یک زندانی قرار اعدام شه در زندان رشت و بعد هفته آینده هم گزارش های تایید نشده به دست ما رسیده که اعدام های بیشتری رو شاهد خواهیم بود، و من فکر میکنم که بالا رفتن آمار این اعدام ها ربط داره به نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات سراسری، و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از اعدام نه به خاطر جلوگیری از جرم بلکه برای ایجاد وحشت در جامعه استفاده میکنه، و وقتی که حکومت هراس از اعتراض داره، اعدام شاید یکی از مؤثرترین ابزاری است که میتونه استفاده کنه برای اینکه جلوگیری کنه از اعتراضات مردم. و ما نسبت به موج جدید اعدام ها در هفته هایی که پیش رو داریم هشدار دادیم و از جامعه جهانی خواستیم که واکنش نشون بدن به این اعدام ها و همچنین از جامعه مدنی در ایران. ولی متاسفانه تجربه های پیش نشون داده که وقتی که جمهوری اسلامی انتظار اعتراض رو داره، آمار اعدام ها هم بالاتر میره.
محمود امیری مقدم در نروژ بود، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، و با بکتاش خمسه‌پور همکارم گفتگو میکرد. بانک مرکزی ایران به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه امسال بررسی شده. بر اساس این گزارش بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ایران، نشون از اون داره که متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در 8 ماه امسال با رشدش بیش از 60% نسبت به مدت مشابه پارسال به حدود 7,300,000 تومان افزایش پیدا کرده. نگاهی داشتم به جزئیات مهم این گزارش که دعوت میکنم بشنوید. اگر پارسال در تهران آپارتمانی خریداری کرده بودید، امسال شاید میتوانستید با فروش آن آپارتمان حدود 92% سود کسب کنید. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در آبان ماه امسال متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به نزدیک 9,200,000 تومان رسیده که حدود 92% بیشتر از آبان ماه پارسال است. البته این متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران بوده و جا به جا و منطقه به منطقه قیمت‌های متفاوت داشته است. به طور مثال قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در آبان ماه در گرانترین منطقه پایتخت که منطقه 1 شهرداری تهران است حتی تا 19,630,000 تومان هم فروخته شده. همچنین ارزانترین منطقه شهرداری تهران در آبان ماه امسال در میان مناطق 22 گانه شهرداری منطقه 19 بوده که متوسط 1 متر مربع زیربنای مسکونی در آبان ماه در این منطقه به کمی بیش از 4,000,000 تومان رسید. نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی این است که قیمت‌ها از سامانه معاملات املاک و مستغلات استخراج شدند، یعنی این قیمت‌ها قیمت‌های آپارتمان‌هایی است که واقعاً دست به دست شده‌اند و قیمت‌ها و نرخ‌ها صرفاً قیمت‌های روی کاغذ، روی وبسایت یا دفترها نیست. اما این افزایش 92% قیمت‌ها در این فاصله 1 ساله الزاماً هم به این معنی نیست که اگر شما در آبان ماه پارسال آپارتمانی را خریداری کرده بودید، امسال از بابت فروش آن حتماً و حتماً چنین سودی را به جیب می‌زدید. می‌پرسید چرا؟ دلیل روشن است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اگرچه قیمت‌ها ماه به ماه رشد کرده‌اند، اما شمار داد و ستدها و معاملات انجام شده روندی کاهشی داشته است. مثلا در آبان ماه امسال تعداد داد و ستدهای ثبت شده در شهر تهران حتی به 7000 معامله هم نرسیده و نسبت به داد و ستدهای انجام شده آبان ماه پارسال افتی حدوداً 54% داشته است. با این حساب این روزها پیدا کردن مشتری برای آپارتمان‌های گران شده کار دشواری است. بر اساس این گزارش پر رونق‌ترین و محبوب‌ترین منطقه شهرداری تهران همچون ماه‌های گذشته منطقه 5 شهرداری است و بیشترین تقاضا برای آپارتمان‌های نوساز تا 5 سال ساخت رقم خورده است. در بازار متورم اما راکد این روزها پرفروش‌ترین آپارتمان‌ها واحدهای در محدوده قیمتی 150 تا 300 میلیون تومان بودند و بیشترین تقاضای خرید برای واحدهایی است با متراژ بین 50 تا 70 متر مربع. رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن پس از یک دوره کوتاه شبه رونق به این بازار بازگشته است. شرایط حاکم بر بازار مسکن که همزمانی تورم و رکود است، البته برای حرفه‌ای‌های این بازار و همچنین سیاستگزاران دولتی که با توسل به رونق بخش مسکن به دنبال رشد اقتصادی هستند، خبر ناخوشایندی است. صاحبان ملک‌های خالی هم که به قصد سرمایه‌گذاری این واحدها را خریده‌اند، اگرچه از بابت افزایش سرمایه خود در ظاهر خوشحال هستند، اما در عمل چون کار نقد کردن دارایی‌هایشان دشوار و تا حدودی ناممکن شده است، اسیر سرمایه‌گذاری خود هستند. با این حساب اگرچه خریداران و فروشندگان آپارتمان‌های مسکونی در سمت قیمت با هم اختلاف نظر دارند، در سمت رونق‌گیری داد و ستدها اختلاف نظری بین هیچ کس نیست. هم خریدار، هم فروشنده، هم سازنده، هم سرمایه‌گذار و هم سیاستگذار بر سر بازگشت رونق به این بازار هم نظر هستند. بخش‌های دیگه هم این گزارش داشته، از جمله این که بر اساس این گزارش در آبان ماه سال 97 شاخص اجاره مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به آبان ماه پارسال 17% رشد داشته. همین شاخص، یعنی شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در آبان ماه 14.4% نسبت به آبان ماه پارسال افزایش پیدا کرده. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
از نظر من محمد جواد ظریف فقط میخواد که دعواهای حزبی را بندازه تا مردم بیان سمت اصلاح طلبا که بگن بله اصلاح طلبا با این وضعیت مخالفن و مردم رو به سمت اصلاح طلبا بکشونه با این صحبتهایی که انجام میده و افشاگری هایی که میکنه، ولی مردم بیش از پیش عاقل‌تر هستن و میدونن که دیگه اصلاح طلب و نه اصولگرا به فکر مردم نیستن.
جایگاه ظریف در سیاست امروز به نظر من میتونم در 3 رده اونو طبقه بندی کنم. یه جایگاه مردمی، خب جایگاه مردمیش به نظر من آقای ظریف به عنوان یه سیاستمدار کلاسیک در نظر مردم یه مقبولیت عمومی داره. در مورد افراط‌گرایان اون رو تحمل میکنن تا زمانی که به نفعشون هست، یعنی به منافعشون آسیب نزنه. در مورد اصلاح طلبو هم که جز آخرین مهره های نجات اونا محسوب میشه، در کل کارنامه آیه ظریف رو من میتونم در طول تاریخ ایران با عباس میرزا مقایسه کنم که در طول جنگ هایی که با روسیه داشت و تمام تلاش خودش رو کرد، در نهایت با وجود افراد بی عرضه و بی لیاقتی که در صدر حکومت قرار داشتن، عباس میرزا نتونست نتیجه بگیره. الان هم به هر حال میگن تاریخ نوعاً تکرار نمیشه، ولی سنخن تکرار میشه. حالا اینم اینطوریه دیگه، حالا ظریف تمام زحمات خوشو میکشه، ولی خب یه دادم هستن که من فکر میکنم که اینا اصلا نمیخوان اوضاع مملکت خوب بشه، سود خودشون رو در این وضعیت میبینن، اجازه نمیدن آقای ظریف نتیجه لازم رو بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اولین جشنواره فیلم‌های مستند ایرانی از روز جمعه فعالیت سه روزه خودش رو در شهر کلن آلمان آغاز کرد. وزارت خارجه آلمان و شهرداری کلن از حامیان مالی این جشنواره هستند. شهرامی میریان و جزئیات بیشتر از این جشنواره.
پس از برگزاری 5 جشنواره فیلم‌های سینمایی با یاری و کمک انجمن مستندسازان ایران، از روز جمعه هم فستیوال دیگری در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرده که عنوان نخستین جشنواره فیلم‌های مستند ایرانی را بر پیشانی دارد. به گفته دستاندرکاران این جشنواره، همه ساله نزدیک به 600 فیلم کوتاه و بلند مستند در ایران درباره مسائل اجتماعی و محیط زیست ساخته می شود. از این رو فستیوال نوپای فیلم‌های مستند در شهر کلن این هدف را دنبال می‌کند که تماشاگران ایرانی و آلمانی را با سینمای مستند ایران هم آشنا کند. در صرفی این جشنواره در تلاش است از تمامی توان و ظرفیت خود بهره گیرد تا فیلم‌های مستند ایرانی نه تنها به سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، بلکه به سینماهای آمریکای شمالی و استرالیا هم راه یابد. سیامک پورشریف مدیر این جشنواره در گفتگو با رادیو فردا درباره جایگاه سینمای مستند در ایران و حال و هوای این فستیوال اینطور گفته.
سینمای مستند ایران یه جایگاه مهمی در فستیوالای مهم مستند دنیا مثل مثلا ایتفا داره یا مثل مارسی داره یا کشورهای دیگه داره. به این ترتیب ما این جایگاهی که سینمای مستند تو ایران داره نمیتونیم بهش بپردازیم با نمایش دادن یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا فیلم. به همین دلیل ما الان اولین فستیوال مستند ایرانی من فکر می‌کنم تو اروپا برگزار داریم می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم ادامه بدیم. این فستیوال با کمک شهرداری کلن و وزارت خارجه آلمان برگزار میشه. ما می‌خوایم مثلا آزمایش کنیم کسانی که در خارج از کشور هستن علاقه دارند برن سینمای مستند ایرانی رو ببینن. که ببینید سینمای مستند بیزیک سینمای ایرانه. اکثر کارگردانای قدری که ما الان داریم همه از سینمای مستند اومدن. در واقع یه جوری اینجوری بشه، سینمای مستند ایران آینه جامعه ایرانه و پرداختن به این خیلی مهمه که ما داریم این کار انجام میدیم، پرداختیم به سینمای مستند در رابطه با محیط زیست تو ایران. چون این محیط زیست بخشی از حقوق بشره توی ایران مهمه، یعنی که ما مشکلات محیط زیست خیلی زیاد داره. نه اینکه حالا فقط ایران محیط زیست مشکل داره، تمام منطقه محیط زیست مشکل داره، ولی ایران دوچندان این محیط زیست به خاطر مشکلاتی که خود دولت مردان ایرانی به وجود آوردن توی این 40 سال گذشته. شب اول هست، دو تا فیلم مستندشون، یکی در مورد دریاچه هامون و یه فیلم راجع به کثیف بودن هوای تهران پرداخته، آلودگی هوا. یکی مهمتر اینه که تو این شب ما آقای کاوه مدنی رو دعوت کردیم، در واقع کسی که توی ایران معاون اداره محیط زیست بوده، بازداشت شده و از ایران اومده بیرون. ما میتونیم مستقیم با ایشون صحبت کنیم که تجربه ایشان توی ایران با توجه به اینکه می‌خواستن کارهای جدیدی تو محیط زیست تو ایران انجام بدن چی بوده. این یه فستیوالی بودی که من خیلی علاقه بهش داشتم و دنبالش رو گرفتم که ببینیم که ایرونی‌ها چه جوری برخورد می‌کنن، چون این سینمای مستند تو ایران الان بعد از سال‌های سالاست در رابطه با اون تحریکی که تو ایران وجودشه به نام هنر تجربه شروع شده به دیدن. یعنی بخش هنر تجربه تو ایران الان داره سینمای مستند و یک سینما یا دو سینما تو تهرانن که اینا یه سانسای خاصی تکسانسی به قول معروف این فیلم‌ها رو نشون میدن، ولی خوب توی ایران داره جای خوشو باز می‌کنه دیدن فیلم‌های مستند.
نخستین جشنواره فیلم‌های مستند ایران از روز جمعه فعالیت سه روزه خود را در یکی از سینماهای معروف شهر کلن به نام فیلم پالاست آغاز کرده. وزارت خارجه آلمان و شهرداری کلن از حامیان مالی این جشنواره هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با شنیدن این گزارش شهرام میریان از جشنواره فیلم‌های مستند ایرانی در شهر کلن آلمان به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. از اینکه تا پایان این مجله با رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. بیش از اینها رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.